شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این دوشنبه 16 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 7 اکتبر سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم و در روزی شما را به مدت یک ساعت میزبانی میکنم که اولین سالگرد حملات حماس به اسرائیل است. در این باره با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو خواهیم کرد. در همین سالگرد شاهزاده رضا پهلوی هم پیامی فرستاده که نظر تحلیلگران را در مورد آن جویا خواهیم شد. افت زبان فارسی در میان دانش آموزان پس از حذف آن از کنکور.
حدود یک سوم مطالب کتاب‌های فارسی همون کتاب‌های تعلیمات دینی هستن. در نتیجه بچه‌ها حتی فرار می‌کنن از مطالبی که در کتاب‌های درسی وجود داره.
عزیزان، همه اینها بعد از اینکه به سراغ مهمترین خواهیم رفت. مهمترین، تازه‌ترین خبرهاست. بشنویم اونها را از همکارم رضا جمالی که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها را بر عهده داشته.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مراسم سالگرد 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به محل جشنواره موسیقی نوا که منجر به کشته شدن بیش از 1200 تن و گروگان گرفته شدن حدود 250 تن شد، در کشورهای مختلف برگزار شد. اسحاق هرزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، بامداد دوشنبه در مراسم یادبودی در محل برگزاری این کنسرت گفت که از همه ابزارها برای بازگرداندن باقی گروگان‌های اسرائیلی در تونل‌های غزه اقدام خواهند کرد.
We have to do whatever we can in all ways and means possible to bring back our hostages while there's in the tunnels and dungeons of Gaza.
در اورشلیم بستگان حدود بیش از 100 گروگانی که هنوز در اسارت حماس هستند در مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گرد هم آمدند و به نشانه اعتراض علیه آنچه شکست دولت در تأمین آزادی عزیزانشان می‌دانند در سکوت ایستادند. در همین حال پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیکای جهان، هم روز دوشنبه در نخستین سالگرد مرگبار حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر از آنچه ناتوانی شرم‌آور قدرت‌های جهانی برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه خواند، انتقاد کرد. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس 7 اکتبر سال 2023 را تاریک‌ترین روز در تاریخ یهودیان پس از هولوکاست خواند و گفت که ما باید قاطعانه در کنار جامعه یهودی باشیم. همچنین امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در پیامی در شبکه ایکس ضمن همدردی با مردم اسرائیل تأکید کرد که کشورش قربانیان، روبوده شدگان و خانواده‌هایی که قلبشان شکسته یا منتظر بازگشت عزیزانشان هستند را فراموش نخواهد کرد. یک روز پیشتر هم صدر اعظم آلمان در پیامی ویدیویی گفت حماس با حمله شنیع خود به اسرائیل در این حال فاجعه‌ای برای مردم فلسطین به بار آورد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. در میانه افزایش تنش‌های نظامی میان اسرائیل و ایران، رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز جمعه هفته جاری در ترکمنستان دیدار خواهند کرد. یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت هدف از این دیدار مذاکره پیرامون وخامت شدید اوضاع در خاورمیانه و روابط دو جانبه است. این دیدار در حالی است که بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل در سه‌شنبه هفته گذشته از ارتش اسرائیل اعلام کرده برای حمله تلافی جویانه به ایران آماده می شود. رؤسای جمهوری ایران و روسیه همچنین قرار است در نشست بریکس که روزهای 1 تا 3 آبان در شهر کازان روسیه برگزار می شود دیدار کنند. پیشتر ولادیمیر پوتین در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که این احتمال هست که توافق جامع میان دو کشور در حاشیه این نشست امضا شود. در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و افزایش تنش‌ها در منطقه، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران همچنان ملتهب باقی ماند. بر اساس گزارش سایت‌های اعلام ارز در ایران، قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه در بازار آزاد تهران 63 هزار تومان باقی ماند. قیمت هر یورو و پوند انگلیس با کمی افزایش نسبت به روز یکشنبه به ترتیب 69200 تومان و 82500 تومان معامله شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از اعلام جرم علیه پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی و زینب موسوی، فعال رسانه‌ای و طنزپرداز، به دلیل انتشار مطلب در جریان عملیات موشکی ایران علیه اسرائیل خبر داد. آنطور که خبرگزاری میزان مدعی شده است، این دو تن در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه در فضای مجازی از سوی دستگاه قضایی علیه آنان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام جرم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که مردم اسرائیل از بامداد امروز دوشنبه 16 مهر ماه در مراسم گوناگونی در بزرگداشت قربانیان نخستین سالگرد حمله ناگهانی گروه افراطی حماس به خاک این کشور شرکت کردند. حمله گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا هم تروریستی شناخته می شود، منجر به آغاز جنگی خونین و طولانی شده که حالا دامنه آن به لبنان هم کشیده شده است. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام، به شما سلام میکنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدید و از این آیین‌ها و مراسمی که امروز در اسرائیل در یادبود قربانیان حملات گروه افراطی حماس برگزار شده از شما بشنویم.
با سلام به شما و مخاطبین خانم روانشاد، تاریخ اسرائیل مملو هست از آیین‌های متعدد در یادبود قربانیان جنگ‌ها و رویدادهای مختلف. برای مثال برای هولوکاست که کشتار 6 میلیون یهودی در اروپا بود، جنگ‌های متعددی که این کشور داشته، یا برخی از فجایع ملی که ثبت شده. اما میتونم بگم که رویدادهایی که امروز به عنوان آیین یاد بود برگزار شد، یکی از دردناکترین مراسمی بود که این کشور در تاریخ 76 ساله خودش دیده. از ساعت 6:29 بامداد امروز دقیقا این مراسم شروع شد. چرا 6:29؟ چون دقیقا همون لحظه‌ای بود که گروه افراطی حماس سال گذشته شلیک 4300 فروند راکت رو به سوی اسرائیل شروع کرد تا ارتش اسرائیل رو به خودش مشغول بکنه و مردم متوجه نشن که حدود 6000 نیروی حماس و فلسطینیان دیگه وارد خاک اسرائیل شدن که اون عملیات از قبل برنامه ریزی شده خودشون رو عملی بکنن. در ساعت 6:29، با وجود اینکه صبح زود بود، هزاران نفر از خانواده های قربانیان، هواداران اونا، خانواده های گروگان ها و افراد دیگه همگی در نقاط مختلف اسرائیل از جمله در برابر دفتر نخست وزیر گرد آمده بودند. در محل جشنواره موسیقی نووا که سال گذشته 383 نفر از جوانان شادی که اونجا داشتن در اون جشنواره می رقصیدند و برای صلح تلاش می کردند رو گروه حماس کشت. خانواده ها در اونجا رفتن، همدیگر رو در آغوش گرفتن، رئیس جمهور به میان اونها رفت، پیام های مختلف رهبران جهان رو که این همه امروز با مردم اسرائیل ابراز همدردی کردند شنیدن. در طول امروز هم آیین های متعددی کماکان در جریان بود. یک آیین 2.5 ساعت حدود نیم ساعت پیش تموم شد. این آیین از طرف خانواده های قربانیان و گروگان ها به عنوان آیین ملی رسمی یاد بود از تلویزیون ها پخش شد. جالبه که اول اون آیین مردمی پخش شد، بعدن آیین دولتی و کشوری که دولت بنیامین نتانیاهو ترتیب داده. دولت هم امروز جلسه ویژه داشت. نتانیاهو با مردم ابراز همدردی کرد، گفتش که مردم اسرائیل یکی از تلخترین روزهای زندگیشون رو پارسال 7 اکتبر گذروندن، ولی مانند شیر به پا خواستند و مانند شیر در حال دفاع از کشور و موجودیت خودشون هستند.
خانم راب، به دلیل فرصت کمی که برامون باقی مونده، اگر بتونید کوتاه به این پاسخ بدید که جامعه اسرائیل در مورد گروگان ماندن 101 شهروندش الان در این سالگرد چه نظری داره و دولت در این باره چی میگه و چه طرحهای جدیدی برای اقداماتش ارائه کرده؟
در یک جمله این پاسخ رو میدم که همگان یک اتفاق نظر و اجماع کامل وجود داره که تا اون 101 نفر به آغوش ملت باز نگردن، این کشور حتی هر چقدر پیشرفت بکنه، مدرن بشه و خودش رو دوباره احیا بکنه، هرگز دیگر کشور پیشین نخواهد بود. نتانیاهو امروز سوگند خورد که بیشترین تلاش و همه دولت او در این راست است.
و در نهایت سالگرد حمله حماس با موجی از حملات موشکی و راکتی به بخشای وسیع از اسرائیل همزمان بوده. حالا امروز فضای امنیتی اسرائیل چگونه بود؟
با وجود اینکه تمام این آیین برگزار میشد و یه بخشی از زندگی عادی هم ظاهرا در جریان بود، ولی میتونم بگم که شاید نزدیک 150 راکت که برخیشون موشک میان برد بودن از سوی حزب الله به نقاط مختلف اسرائیل تا نواحی پایین تر از حیفا هم اصابتگر. همزمان حوثی‌های یمن غروب یک موشک بالستیک دیگر رو به طرف مرکز اسرائیل شلیک کردن که وقتی موشک‌های سامانه رهگیری اسرائیل این موشک یمنی ها رو زدن، حقیقتاً میتونم شهادت بدم که آسمان در بخش‌هایی از مرکز اسرائیل کاملاً می‌لرزید و صداهایی چون در فوق اتمسفر این موشک رهگیری زده میشه، تنین اون واقعاً در تمام اعماق زمین رو فرد احساس میکرد. همزمان با اون حماس هم خواست خودنمایی بکنه و امروز از چند نقطه مختلف غزه به طرف هم اون بخش‌های نزدیک غزه راکت انداخت، هم به طرف نواحی مرکزی اسرائیل که ارتش اسرائیل بلافاصله به مردم فلسطینی غزه در اون نقاط گفت یالا خالی کنید که ما میخواییم دوباره در این بخش ها عملیات انجام بدیم. و آخرین گفته رو هم بگم که امشب رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که بعد از حدود چندین و چند هفته قطع ارتباط یحیی سنوار که در تونل ها پنهان شده بود کشته نشده، بلکه همین دو سه روز پیش خودش با قطر تماس گرفته و برای تدابیر امنیتی بوده که خودش رو بیشتر از همیشه پنهان کرده بود.
سپاسگزارم. مردم اسرائیل از بامداد امروز دوشنبه در مراسم گوناگونی در بزرگداشت قربانیان نخستین سالگرد حمله ناگهانی گروه افراطی حماس به خاک این کشور شرکت کردند و در این مورد و موارد دیگر با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو می‌کردیم. اما بشنوید که تقریبا یک سال بعد از آغاز جنگ در نوار غزه، اسرائیل تا چه اندازه توانسته به اهداف اعلامی خود دست یابد؟ آیا حماس در آستانه نابودی است و این گروه دیگر امکان انجام عملیاتی علیه اسرائیل را نخواهد داشت؟ سرنوشت نوار غزه بعد از فردای احتمالی آتش بس چه خواهد بود؟ اینها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخ روشنی برای آنها وجود ندارد و چشم‌اندازی هم برای پایان جنگ در دسترس نیست. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
حدود یک سال بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، جنگ در نوار غزه هنوز به پایان نرسیده و حتی دامنه آن به کل منطقه نیز کشیده شده است. روز 8 اکتبر 2023 بنیامین نتانیاهو حملات اسرائیل به نوار غزه را با هدف نابودی حماس آغاز کرد. بسیاری از فرماندهان ارشد این گروه که در فهرست سازمان تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند، حالا کشته شدند و ضربات جبران ناپذیری هم به توان نظامی و حکمرانی حماس وارد آمده است. اما آیا نتانیاهو توانسته به هدف اعلامی خود در این زمینه دست یابد؟ مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اورشلیم، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
من فکر نمی کنم که اسرائیل به هدف اعلام شده خود، یعنی نابودی کامل حماس، دست پیدا کرده باشد. اسرائیل تنها توانست بخشی از آن را محقق کند و آن اینکه حماس دیگر نمیتواند بر نوار غزه حکمرانی نماید. این گروه همچنین واحدهای ارتش نیمه منظم و فرماندهی مرکزی خود را از دست داد و به جای آن تصمیم گرفت نیروهایش را به جنگجویان چریکی تبدیل کند. مبارزان چریکی مشکلات و تلفات زیادی برای اسرائیل ایجاد می کنند.
با این حال ضربات وارد شده به حماس هم بسیار قابل توجه است و دست کم در میان مدت دیگر به این گروه امکان انجام حملاتی مشابه 7 اکتبر را نخواهد داد. مری آیسن، فرمانده پیشین ارتش اسرائیل، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید.
I would say that Israel has managed in the last year.
میتونم بگم که اسرائیل در یک سال گذشته تونسته توانایی‌های حماس رو به شدت تنزل بده. درسته که این گروه هنوز هم قابلیت‌هایی داره، اما دیگه نمیتونه یک حمله بزرگ یا هماهنگ رو انجام بده. البته هنوز میتونن تک موشک شلیک کنن یا مهمات دیگه استفاده کنن، اما دیگه نمیتونن دوباره یک نسل کشی مثل 7 اکتبر رو اجرا کنند.
But they cannot again execute a type of genocidal attack like October 7th.
هنوز گروگان‌های اسرائیلی در حبس نیروهای حماس هستند و کسی هم نمی‌داند حتی چه تعداد از آنها بعد از یک سال زنده ماندند. موضوعی که اختلافات زیادی را در داخل اسرائیل ایجاد کرده و در حالی که گروهی خواستار برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها هستند، برخی با دولت نتانیاهو هم نظرند که همچنان باید به جنگ ادامه داد. مناخیم کلاین در این خصوص می‌گوید:
جامعه اسرائیل در مورد توافق آزادی گروگان‌ها دو قطبی شده است. ائتلاف حاکم یا شاید بهتر است بگوییم دولت به استثنای ارتش مخالف این توافق بوده. پیش از تسری جنگ به لبنان، نهادهای امنیتی به دولت پیشنهاد می‌دادند که به سمت توافق آتش بس برود تا گروگان‌ها آزاد شوند. اما کابینه نتانیاهو آن را رد می کرد و مسئله آزادی گروگان‌ها را اولویت دوم و یا سوم خود قرار داده بود. پیشتر ارتش هم مانند نتانیاهو نظرش این بود که فقط فشار نظامی به حماس می تواند به آزادی گروگان‌ها بیانجامد، اما خیلی دیر نظرش تغییر کرد. تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، ما تعداد بیشتری از گروگان‌ها را از دست می دهیم.
More hostages as long as the war continues.
اما در مقابل گروهی هم اعتقاد دارند که نباید به حماس اجازه داد که از گروگان‌ها به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند. خانم آیسن یکی از آنهاست که در این رابطه چنین می‌گوید:
گروگان‌ها اعضای خانواده تک تک ما هستند. این افراد گروگان‌های یک اقدام تروریستی هستند. هیچ پرسشی در مورد گروگان گرفتن این افراد که بعد از حمله وحشیانه حماس دزدیده شدند وجود نداره. بحث در مورد قیمتیه که ما برای آزادی اونها می‌خوایم بپردازیم. فضا در اسرائیل در این زمینه دو قطبی شده. برخی میگن هر چیزی که لازمه باید بدیم تا اونها آزاد بشن. من پاسخ روشنی برای اون ندارم. من یک فرد امنیتی هستم. میخوام این افراد به خونه برگردند. اما حاضر نیستم از موجودیت کشورم چشم‌پوشی کنم که این گروگان‌ها به خونه برگردند. چون این کار اثر عکس داره. این جواب من سرد و خشن، اما چیزی که من میخوام یک دنیای انسان دوستان است. من دوست دارم همه دنیا به حماس فشار بیاره که گروگان‌ها رو آزاد کنن، اما اونها هرگز چنین کاری نکردن. در نتیجه بله، شرایط دو قطبیه و پاسخ آسونی هم برای این پرسش وجود نداره.
اما بعد از گذشت یک سال چشم‌انداز پیش رو چگونه است؟ قرار است چه زمانی آتش این جنگ خاموش شود و چهره نوار غزه در فردای جنگ چگونه خواهد بود؟ کلاین در این رابطه میگوید:
حماس enjoys veto power over who will rule Gaza Strip.
حماس در مورد اینکه چه کسی در فردای جنگ بر نوار غزه حکومت خواهد کرد از حق وتو برخوردار است. هیچ قدرت خارجی اعم از مصر، قطر، امارات و نهادهای سازمان ملل نمیتوانند بدون توافق کامل با حماس تخریب‌های صورت گرفته توسط اسرائیل در نوار غزه را بازسازی کنند. اسرائیل از ابتدا هم طرحی برای پایان جنگ نداشت، اما میتوان گفت که بین تشکیلات امنیتی و دولت اسرائیل سه گزینه در این زمینه وجود دارد. نخست آنکه اسرائیل به همراه یکی از نهادهای بین‌المللی و امارات و قطر به صورت مشترک امور مدنی غزه را در اختیار بگیرند و اسرائیل امور امنیتی را کنترل کند. گزینه دوم این است که اسرائیل به صورت یک دولت نظامی در آنجا باقی بماند. گزینه سوم این است که اسرائیل عوامل محلی همدست خود را بیابد و امور مدنی را به آنها واگذار کند و امور نظامی و امنیتی در کنترل خودش باقی بماند. با این حال حق وتو حماس بر سر جای خود باقی است. بحث‌های هم در مورد حضور جریان فتح و تشکیلات خودگردان در نوار غزه وجود دارد که نتانیاهو به شدت با آن مخالف است، اما ارتش ترجیح می‌دهد جریان فتح وارد نوار غزه شوند و با نظارت امنیتی اسرائیل بر این باریکه حکومت کنند. در نتیجه هیچ نگرش واحدی در اسرائیل نسبت به فردای آتش بس وجود ندارد.
Israel has no one united attitude for the day after.
مری آیسن معتقد است آتش بس هر چند در نهایت اتفاق می افتد، اما کار در غزه به مراتب دشوارتر از لبنان خواهد بود.
I don't know what the end game of the government is. I know much better what the security forces want.
نمیدونم طرح پایانی دولت چیه. بیشتر میدونم که نیروهای امنیتی چی میخوان. نیروهای امنیتی، ارتش و سایر دستگاه‌ها همگی زیر نظر این دولت هستند و منم مثل برخی از اونها یکی از منتقدان این دولت هستم. فکر نمی‌کنم دولت طرح روشنی برای پایان نه تنها اون چه در غزه میگذره که در کل منطقه داشته باشه. این دولت قصد داره کلیت فلسطین رو نادیده بگیره و حماس رو برجسته کنه. این روش به نظر من کار نمی‌کنه. ما در حال حاضر نمی‌دونیم که طرح نهایی دولت برای غزه چیه. هرچند در نهایت در اونجا آتش بس برقرار خواهد شد، اما آتش بس با حماس نخواهد بود. در لبنان هم در نهایت این اتفاق خواهد افتاد. هرچند اونجا کمی شرایط روشن‌تره، چرا که لبنان یک کشور مستقله.
And the same goes with Hezbollah in Lebanon. There it's a little bit more clear because that's a sovereign state.
بعد از گذشت یک سال از حمله‌ای که ابتدا جان 1200 اسرائیلی را گرفت و حملات انتقامی ارتش این کشور به زندگی بیش از 40,000 فلسطینی پایان داد، هنوز چشم‌اندازی برای خاتمه این بحران که حالا دامنش گسترده تر از همیشه شده و زبانه‌های آتشش ممکن است کل منطقه را بسوزاند در دست نیست.
یک سال بعد از آغاز جنگ در نوار غزه، تا چند اندازه اسرائیل توانسته به اهداف اعلام شدهش دست یابد؟ آیا حماس در آستانه نابودی است و این گروه دیگر امکان حمله به اسرائیل را نخواهد داشت؟ موضوعاتی بود که همکارم سعید جعفری در گزارش خود به اونها نگاهی انداخته بود. اما بشنوید که در اولین سالگرد حمله 7 اکتبر سال گذشته گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، حالا شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی با اشاره به اینکه منطقه خاورمیانه سزاوار وضعیتی بهتر است، گفته برای دستیابی به پیروزی این رژیم باید برود. او با اشاره به نگرانی‌ها درباره تغییر حکومت در ایران و ایجاد هرج و مرج دوباره در منطقه تصریح کرد که مردم نباید از تغییر رژیم در ایران بترسند و تاکید کرد که اجازه نخواهیم داد که پس از سقوط این رژیم خلأ قدرت به وجود آید. به گفته رضا پهلوی، ائتلافی گسترده از ایرانیان میهن پرست در داخل و خارج از ایران آماده اند تا برای برقراری صلح با کشورهای منطقه وارد عمل شوند. فرزند آخرین پادشاه ایران در نهایت با اشاره به نقشش در تغییر حکومت در ایران گفت: من به درخواست آنها برای نظارت بر این گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی و بازگشت ایران به جامعه ملل قدم به پیش خواهم گذاشت. رادیو فردا هم به همین بهانه با دو تحلیلگر سیاسی همراه شده است: نازیلا گلستان در فرانسه و دامون گلریز در هلند. به هر دوی شما سلام میکنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدید. خانم گلستان، با شما آغاز میکنیم. برداشت شما از این پیام شاهزاده رضا پهلوی و تحلیل و نظرتون در مورد اون چه هست؟
درود بر شما و ملت شریف ایران. اجازه بدین من از اول نخست موضع خودم و همراهانم رو اعلام بکنم که ما در طی 5 سال گذشته در ایران هم‌آوا بر این باور هستیم که خواهان گذار خشونت پرهیز از نظام جمهوری اسلامی در کلیتش هستیم و برای رسیدن به یک سامانه دموکراتیک و سکولار نیازمند تشکیل یک آلترناتیو همواره گفتم در درون ایران هستیم که بتونیم به یک سامانه سکولار و دموکراتیک برسیم. در 2 سال گذشته بعد از انقلاب مهسا، جنبش مهسا این رو به ما ثابت کرد که جهان غرب، ایالات متحده آمریکا و اروپا به هیچ وجه نگاهی به خارج از کشور نداره و نگاهش به درون ایرانه. ما دیدیم که نشست‌های متفاوتی که انجام شد از واشنگتن بگیرین تا غیره، هیچ کدوم نتونست به نتیجه برسه و کلن به طور کلی جهان غرب به ویژه آمریکا که خودش تجربه تلخ عراق رو داشته در چلبی سازی و بعد مثلا در افغانستان و غیره، رسما همه جا میگن که دیگه این کار رو نخواهند کرد. امروز درسته که ما با افکار جمهوری اسلامی کاملا مخالف هستیم، اما این به این مفهوم نیستش که ما بتونیم با یک جنگ که یک جنگ تمام عیار خواهد بود موافق باشیم. اینکه برای اینکه ما بتونیم یک توازنی در آینده در منطقه داشته باشیم، یعنی بین ملت اسرائیل، ملت ایران بتونن در آسایش، در یک هژمونی و مسالمت‌آمیز در کنار هم یک زندگی داشته باشن که در آسایش و صلح باشه، این نیازمند تغییر در داخل ایران هست، ولی این میباید توسط مردم ایران و توسط خودشون برای خودشون انجام بشه، نه اینکه یک نیروی یک دولت دیگری بیاد بخواد به ایران حمله بکنه، یک جنگ تمام عیار راه بندازیم که بخوان یک شخصیت هایی رو از خارج از کشور، حالا میتونه شخص شاهزاده رضا پهلوی باشه، خانم رجوی باشه یا هر کس دیگه ای، بخوان از خارج از کشور به داخل ببرن، چون که جنگ تنها نتیجهش ویرانی و خرابی خواهد بود. ایران یک کشور بزرگی، شما ببینید در گزارشی که خودتون تهیه کردین هنوز اسرائیل نتانیاهو در غزه دچار مشکل هست. ببینین الان در بیروت چه هرج و مرجی رو افتاده، دولت فرانسه چقدر داره محکم برخورد میکنه و به چه اختلافاتی رسیدن سر این مسئله، مردمانی که آواره میشن، مردمانی که کشوری دیگه برامون نخواهد بود. یه جنگی نیستش که فقط بگیم یه نقطه رو میزنه جمهوری اسلامی هم میشینه نگاه میکنه، نعمتی است برای این نظام ولایت فقیه جنگ. در هر حالتی نباید در تناقض در صحبت داشته باشیم، باید خیلی شفاف گفت که نه به جنگ بگیم، نه به دخالت نظامی و نه به دخالت دولت خارجی بگیم. به هر حال پروپاگانداهای زیادی شده در به ویژه یک سال گذشته بعد از 7 اکتبر، و من تاکید میکنم کسانی که مثلا مثل رئیس جمهور اسرائیل که اومد از مردم ایران خواست قیام کنن، اصلا واقعا جاش نبود، به دلیل اینکه ملت ایران خودشون به جهان نشون دادن در انقلاب زن زندگی آزادی که خواهان این گذار هستن، یکی از جوامع مدنی پویا و بسیار پیشرو رو در خاورمیانه داره ایران، همچنان مبارزات مدنی خشونت پرهیز هر روز ادامه داره در خیابون‌ها، زنان دارن شجاعانه مبارزه میکنن، فعالین ما در داخل زندان‌ها دارن مبارزه میکنن، از پشت میله‌های زندان ببینین کارزار نبه اعدام هست تا غیره. ما فقط وظیفمون در خارج از کشور اینه که صدای اونها باشیم، کمکشون بکنیم که این همبستگی ملی بتونه شکل بگیره، نه اینکه بینشون بخوایم تفرقه بندازیم یا اختلافات عقیده‌ای به وجود بیاریم. این اصلا صحیح نیست و این صحبتی که به هر حال به ویژه نزدیکان ایشون یا مشاورین ایشون در رسانه‌های غیر فارسی زبان دارن صحبت میکنن که مردم ایران خواهان این هستن که بمباران بکنه اسرائیلی‌ها، این حرفا واقعا به نظر من کسی که وطن روس باشه دنبال چنین سیاستی نمیره.
خانم گلستان اگر اجازه بدید من حرف شما رو بخاطر اینکه وقتمون تقریبا به پایان رسیده، شما سخنان و این ویدیوی شاهزاده رضا پهلوی رو به نوعی پس همگون با نظرات جنگ طلبانه میدونید؟
100%.
سپاسگزارم. پس اجازه بدید که بریم به سراغ دامون گلریز. آقای گلریز به شما هم خوش آمد میگیم، نظر خانم گلستان رو شنیدید، تا چه حد با ایشون اتفاق نظر دارید و اصولا برداشت و تحلیل شما از این پیام ویدیویی چه هست؟
درود بر شما سرکار خانم روانشاد و سرکار خانم گلستان و شنوندگان گرامی. من با سرکار خانم گلستان موافق هستم که مطرح کردن جنگ و این موضوع توسط هر ایرانی در این مقطع کنونی و این مقطع حساس یا دادن اهدافی برای حمله اصلا به نفع نه جنبش آزادی خواهانه مردم نه به نفع ایرانه و اصلا لزومی هم نداره. قطعا اسرائیلی ها خیلی خوب میدونن بعد کجا رو بزنن یا نزنن که به نفع منافع خودشون برسن، ولی من پیام شاهزاده رو در راستای جنگ طلبی نمیبینم. دلیلش هم به این برمیگرده که شما باید اجازه بدید من از ترتیب پیام ها در یک هفته گذشته خیلی کوتاه سخن بگم. ببینید، اول پیام نتانیاهو بود به مردم ایران حدود یک هفته پیش که در اون تاکید کرد که دشمن اسرائیل حکومت ایران و مردم ایران، مشخصا هم گفت، حتی بی بی سی این رو تیتر زد، سایت شما هم تیتر زد که اسرائیل در کنار شماست، شما یعنی مردم ایران. بعد از اون دو روز بعد شاهزاده بیانیه‌ای رو منتشر کرد خطاب مردم ایران و در اون گزاره‌ای رو آورد که امروز هم در این در بیانیه‌اش یا در پیام ویدیویش به مردم منطقه که قطعاً منظور اسرائیلیام هستن مشخصاً در اونجا مطرح می‌کنه که این جنگ جنگ مردم ایران نیست، این جنگ خامنه‌ای هست و بسیار نگران نسبت به خطر جنگ برای سرزمین ایران که سایه افکنده و هر زمان دیگری نگران مردم ایرانه. این موضوع این جنگ جنگ مردم ایران نیست و جنگ خامنه‌ای مهمه، چون داره واکنش نشون میده به صحبت‌ها و پیام نتانیاهو که میگه حکومت ایران در عمل دشمن ما هست نه مردم ایران و ما در کنار شما ایستادیم. و در پیام امروزش در نهایت مطرح میکنه، دوباره این گزاره رو مطرح میکنه که این جنگ خامنه‌ایه نه مردم، و مطرح میکنه که مردم و مردم ایران و حالا اسرائیل و اعراب منطقه و نیروهای صلح طلب یک دشمن مشترک با ما دارند و اون جمهوری اسلامیه. معنای این خانش این به گمان من این هست که اگر هم اسرائیل خودش رو به خاطر امنیت درونی خودش محکوم به این میبینه که باید به ایران حمله نظامی بکنه، با هزار و یک دردسری که میتونه داشته باشه در روابطش با غرب، با امریکا و غیره، به حکومت رو نشونه قرار بده و نه مردم ایران رو، و در عمل پیامی هستش نسبت به پیام نتانیاهو. در بخش دیگری به نظر من نکته مهمیه که در گزارش شما هم بود و اون هم این هست که نقش خودش رو شاهزاده از چیزی که قبلا در نشریه شپیگل مطرح کرد به عنوان یک رهبر سیاسی برای دوران گذار به عنوان ناظر بر گزار مسالمت آمیز به دموکراسی مطرح میکنه، یعنی گزار به دموکراسی باید مسالمت آمیز باشه. در نهایت من هم موافقم که من دوست داشتم که پیامی بود بسیار بسیار مشخصتر و صراحت‌تر با صراحت بیشتری برای مخالفت با هر نوع حمله نظامی به خاک ایران که به نفع مردم ایران است. ولی وقتی وارد پیام ایشون بشیم، وقتی این قدم‌هایی که من به ترتیب عرض کردم رو دنبال بکنیم، می‌بینیم که در همون راستاست، در همون راستایی که در سوم مهر 1359 اگه خاطرتون باشه در جنگ ایران عراق ایشون بیانیه دادن و مطرح کردن که به عنوان یک سرباز در کنار مردم ایران برای مبارزه با تجاوزگران بعثی حاضر هستش که با جنگنده‌های ساخته، جنگنده‌های ایرانی که در اون زمان شاه فقید خریده بود، از ایران و از مام میهن دفاع بکنه. این در همون راست داست، ولی خب با خانش‌های مختلف.
سپاسگزارم از شما. با پایان گرفتن وقت ما سپاسگزاری میکنم از شما خانم گلستان و شما آقای گلریز، نازیلا گلستان در فرانسه و دامون گلریز دو تحلیلگر سیاسی همراه ما بودند تا ویدیوی پیام ویدیویی شاهزاده رضا پهلوی رو تحلیل کنن و نظرشون رو بیان کنن. عزیزان، فرصت داریم که سرخط چند خبر رو بشنویم. مراسم سالگرد 7 اکتبر در اسرائیل و دیگر شهرهای جهان برگزار شد. شماری از رهبران جهان در سالگرد 7 اکتبر پیام‌هایی منتشر کردند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در ترکمنستان با هم دیدار می‌کنند. با ادامه نگرانی از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت ارزهای خارجی در ایران همچنان ملتهب باقی مانده است. قوه قضاییه علیه پدرام سلطانی و زینب موسوی به دلیل انتشار مطلب درباره عملیات موشکی ایران علیه اسرائیل اعلام جرم کرد و به گفته یک مقام شهرداری تهران برای مقاومسازی پایتخت بیش از 2 میلیارد دلار بودجه لازم است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید و ما سپاسگزاریم از این همراهی شما. بشنوید که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در ایران، دانش آموزان در مهارت‌های نوشتن، شنیدن و سخن گفتن به زبان فارسی کمترین امتیاز را گرفته و تنها از سطح ناتوانی عبور کردند. گزارش‌های متعدد حاکی از روند مهارت نیافتن دانش آموزان ایرانی در زبان فارسی پس از حذف زبان فارسی از کنکور که سال پیش اعمال شده حتی شتاب زیادتری گرفته است. بشنویم از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، که در همین ارتباط دیدگاه او را جویا شده ایم.
جایگاهی که کنکور در نظام آموزشی ایران داره تا حدود زیادی تعیین کننده نوع یادگیری و سازماندهی آموزشی در ایران هست. یعنی تمام بچه‌ها وقتی که وارد دبستان و بعد به خصوص دوره دبیرستان میشن نگاه میکنن به این که چه موضوعاتی در کنکور قرار اهمیت داشته باشه و بنابراین به اون درس‌ها به طور طبیعی اهمیت بیشتری میدن. این پدیده در همه جای دنیا وجود داره، فقط خواسته ایران هم نیست و وزنی که کنکور داره در تعیین سمتگیری های نظام آموزشی ایران خیلی خیلی مهم است و به خاطر همین هم میتونه این داوری تا حدودی درست باشه، اما خیلی زوده که ما در موردش بعد از یک سال صحبت بکنیم. به نظر من شاید باید دلایل دیگری هم دنبالش گشت، مثل کیفیت تدریس یا اهمیتی که به درس فارسی در مجموعه آموزشی ایران داده میشه یا جذابیت کتاب های درسی برای دانش آموزا. من خودم که کتاب های فارسی رو میخونم واقعا چنگی به دل نمیزنه، برای اینکه حدود طبق محاسبه خودم یک سوم مطالب کتاب های فارسی همون کتاب های تعلیمات دینی هستن. در نتیجه بچه هم اونا با اکراه و بیمیلی یاد میگیرن، بنابراین باید همه این دلایل رو کنار همدیگه گذاشت و کنکور را احتمالاً به عنوان تنها دلیل این افت به حساب نیاورد.
آقای پیوندی، مریم دانشگر مدیر بخش آموزش زبان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز یکشنبه در یک مصاحبه گفته که همه بررسی های انجام شده این نتیجه را نشون داده که هیچ نقشه و برنامه‌ای برای پرداختن به موضوع هویت زبانی و ملی در کتاب های درسی وجود نداره و اضافه کرده که تدوین کتاب های فارسی بر اساس خواسته شخصی مؤلفان و در نبود راهنما و اهداف مشخص روندی فاجعه آمیزه. شما این فاجعه آمیز بودن رو چگونه توجیه میکنید با توجه به اینکه حتی پیش از حذف اون از کنکور به نظر میرسه که تسلط نه تنها دانش آموزان ایرانی که اصولا ایرانیان به زبان فارسی روز به روز رو به کاهش گذاشته.
ما اگه بخوایم آسیب شناسی بکنیم چرایی کاهش توانایی‌های زبانی ایرانیان از جمله اتفاقاتی که در نظام آموزش با زبان فارسی میفته، خب باید یه بررسی واقعا میدانی جامع انجام بدیم. من قبول دارم که کتاب‌های درسی ما در کتاب فارسی هیچ استراتژی تربیتی و شناخت‌شناسانه معتبری در مورد نحوه آموزش زبان فارسی و نحوه علاقه‌مند کردن دانش آموزان به زبان فارسی ندارن، چون این هم همونجوری گفتم برمیگرده به سمتگیری‌های دینی و ایدئولوژیک کتاب‌های درسی و داستان‌های بی‌معنی و بی‌مزه و اشعار کاملا بدون محتوا در ستایش دین یا مسئولین دینی و همینطور این ادبیات جدید ما و ادبیاتی که به خصوص میتونه مورد توجه جوانا باشه در کتاب‌های درسی به کلی وجود ندارن. به خاطر همینم ما باید همه جوانا رو ببینیم، ببینیم نقش معلم، نقش مدرسه، نقش نمادین زبان فارسی در درون برنامه درسی و محتوای خود کتاب‌های درسی و روش تدریس، هر کدوم از اینا چه سهمی را دارن در افت علاقه دانش آموزان به زبان فارسی و افت سطح زبان فارسی در مدارس ایران، برای اینکه این افت خودش رو در سطح جامعه، در بازار کار و در زندگی اجتماعی بعدها به اشکال مختلف نشون خواهد داد.
آقای پیوندی، شما نقش مطالعه رو در بهبود استفاده از زبان فارسی در میان ایرانیان و به ویژه دانش آموزان تا چه حد مؤثر میدونید؟ ما ایرانی ها نه تنها فارسی رو بسیاری از اوقات درست صحبت نمی کنیم، بلکه واژگان های غیر فارسی رو هم در صحبت هامون می گنجونیم. مثلا به جای اول مهر الان مد شده که مردم میگن back to school، حتی back to school رو هم با لهجه فارسی تغییرش میدن و اون رو back to school تلفظ میکنن. به جای اینکه بگن این مال منه یا این متعلق به منه، میگن این برای منه. شما نقش مطالعه، نقش رسانه ها، شنیداری و نوشتاری رو در ترویج فاخر صحبت کردن تا چه حد مهم میدونید؟
بدون تردید من فکر میکنم که نقشی که مطالعه و کتابخونی میتونن در ارتقای سطح زبان فارسی یا هر زبانی در دنیا بازی بکنن قابل انکار نیست. مسئله اینه که ما در نظام آموزشیمون هیچ راهبردی برای اینکه بچه‌ها کتابخون بشن و علاقه‌مند بشن به ادبیات ادبیات کودکان و بعد ادبیات نداریم. در مدارس اروپایی الان خوب استاندارد که تقریبا همه جا سعی میکنن رعایت بکنن اینه که بچه‌ها دست کم در سنین پایین یک کتاب مربوط به کودکان را حتما در هفته بخونن و در حتی به سوالاتی که در کلاس میشه از این کتاب‌ها پاسخ بدن، برای اینکه این آشنایی با ادبیات بچه‌ها رو بعداً با فرهنگ کتابخونی آشنا میکنه و باعث میشه که کتابخونی به عنوان یک عادت فرهنگی و یک تفریح یا یک فعالیت سالم برای بچه‌ها در بیاد. چنین راهبردی به هیچ وجه در کتاب‌های درسی ایران وجود نداره، برای اینکه بچه‌ها حتی فرار میکنن از مطالبی که در کتاب‌های درسی وجود داره به خاطر محتواشون یا به خصوص سمت‌گیری‌های دینی و ایدئولوژیکشون که برای بچه‌ها چیزای جذابی نیست. اما در یه بخش دیگری از صحبتاتون در مورد تلفظ بعد واژه‌ها یا تمام اون چیزایی که مثال زدین، من می‌خوام بگم که یه مشکلی که ما امروز تو ایران داریم اینه که ما یه مرجع اصلی برای زبان فارسی دیگه نداریم. یعنی جامعه امروز از یه قطب نمایی که زبان درست فارسی رو مورد تایید قرار بده و اون رو ترویج بکنه و دعوت بکنه همه رو به این که این زبان فارسی رو درست حرف بزنن و اشتباهاتی که شما برای مثال ازشون یاد کردین تکرار نشه، خب چنین مرجعی وجود نداره، برای اینکه بین جامعه و تمام این نهادهای مرجع یه نوع شکاف اساسی افتاده و این نهادهای مرجع در دست کسانیه که گاه صلاحیت این کارو ندارن. مثلا کسی مثل آقای حداد عادل هیچ وجه نمیتونه نماد صحبت درست به زبان فارسی باشه و اون بی‌اعتمادی عمیقی که افراد به نمایندگان حکومتی دارند که به ناحق در یک جای قرار گرفتن مثل فرهنگستان و زبان فارسی، اینا همه از باعث میشه که ما دوچار یه نوع هرج و مرج زبانی باشیم و هر کی به میل خودش تفسیر بکنه یا لغاتی رو وارد زبان فارسی بکنه یا رسانه ها دقت نکنن در استفاده از کلمات و همه یه چیزایی که ما میتونیم در این حوزه مثال بزنیم و شما هم به برخیشون پرداختید.
آقای پیوندی، شما نقش فضای مجازی رو در ترویج غلط صحبت کردن و به ویژه غلط نوشتن تا چه حد موثر میدونید؟
فضای مجازی به خصوص در پیام رسان ها ویژگی که دارن اینه که باید سریع بنویسین، کوتاه بنویسین و به راحتی بر روی یه تلفن همراه نمیشه متن نوشت. زمان زیادی میبره. به خاطر همینم هم خلاصه نویسی، بریده نویسی، کلماتی که میتونن کاملا کلمات غلطی باشن میتونن جا بیفتن و این فقط شامل زبان فارسی نمیشه. یعنی شما در زبان های دیگه هم با همین پدیده آسیب هایی به زبان از طریق شبکه‌های مجازی میتونه وارد بشه شاهدش هستین. خب این یه موضوع پیچیده‌ایه به این دلیل که هیچ مرکز و مرجعی وجود نداره برای رسیدگی به این و یه نوع در واقع هرج و مرج کامل زبانی در ایران مثل همه جای دیگه دنیا برقراره. اما در ایران من فکر میکنم یک سویه‌ای که شاید در جای دیگه دنیا وجود نداشته باشه یا کمتر وجود داشته باشه اینه که برای مردم خیلی موقع‌ها برخی از واکنش‌ها یا رفتارها یه نوع مقاومت در مقابل حکومت یا دهنکجی به حکومت هم هست، مثلا زبان انگلیسی رو حرف زدن یا کلمات انگلیسی رو به کار بردن. ضرورتا اینا به معنی پشت کردن به زبان فارسی نیست، ولی یه نوعی از اونجایی که حکومت برای مثال با این زبان دشمنی داره یا علیه این زبان حرف میزنه و یا حتی مسئولین بلد نیستن این زبان حرف بزنن، در نتیجه مردمم به عنوان واکنش به حکومت و فرهنگ حکومت گاهی دچار چنین اشتباهاتی میشن و بلایی رو سر زبان فارسی میارن که خودشون شاید اولش فکر نمیکردن که این رفتارشون میتونه برای زبان فارسی و کشورشون زیان بخش باشه.
گزارش‌های متعدد حاکی از تشدید واقعا زیاده روند افت دانش آموزان ایرانی در زبان فارسی پس از حذف زبان فارسی از کنکور است که سال پیش اعمال شد. از سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه می شنیدیم و در همین زمینه خبرگزاری تسنیم دیروز گزارشی تحت عنوان تیر خلاص به هویت ملی با کتاب‌های درسی در مورد کاهش تسلط نسل جوان ایران بر زبان فارسی منتشر کرد و به بررسی کارشناسان اشاره کرد که حاکی از اونه که دانش آموزان کشور در پایان 12 سال درس و مدرسه و در آستانه ورود به دانشگاه نیز به تمامی مهارت‌های زبانی تسلط کافی هم ندارند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
پس روز جمعه که اسرائیل مواضعی را در منطقه شیعه نشین زاهیه در حومه بیروت، پایگاه حزب الله در حومه جنوبی بیروت البته، هدف حملات هوایی خود قرار داد، از وصیت اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هیچ خبری نیست. در حالی که درخواست ها برای صدور بیانیه از سوی سپاه پاسداران در این مورد افزایش پیدا کرده، یک فرمانده ارشد نیروی قدس گفته که نیازی به بیانیه نیست. بشنویم از مصطفی خلجی.
با تداوم بیخبری ها از وضعیت اسماعیل قانی، رسانه ها و مقامات در ایران تلاش می کنند این وضعیت را عادی بدانند. در آخرین نمونه رسانه های ایران تصاویری از یک همایش برای همبستگی با فلسطینیان را که روز دوشنبه برگزار شد منتشر کردند که در آن مجری برنامه پشت تریبون گفت:
فرمانده معزز نیروی قدس حاج اسماعیل قانی ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش از اینکه به دلیل جلسه مهم فرصت حضور نیافتند عذرخواهی کردند.
این مجری نگفت که چرا در این شرایط قانی برای این همایش پیام صوتی یا تصویری ارسال نکرده است. همچنین کمی قبل از آن ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه در یک همایش حکومتی در تهران درباره وضعیت سلامتی قانی گفت: بسیاری از ما میپرسند که سردار قانی چه شد؟ ایشان در صحت و سلامت است. برخی میگویند که بیانیه بدهید. چرا بیانیه؟ نیازی نیست چنین اقدامی شود. این اظهارات مسجدی در حالی است که در دو سه روز اخیر گزارش‌های مختلفی درباره حضور قانی در بیروت در زمان حمله شدید هوایی اسرائیل به زاهیه در روز جمعه منتشر شده است. دو مقام ارشد امنیتی ایران به خبرگزاری رویترز گفتند از زمان این حملات از فرمانده نیروی قدس خبری در دست نیست. این دو مقام ارشد امنیتی ایران که نامی از آنها برده نشده افزودند که قانی پس از کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به لبنان سفر کرده بود. به گفته یکی از این مقامات، اسماعیل قانی هنگام حمله سنگین اسرائیل که هدف آن هاشم صفی‌الدین جانشین احتمالی نصرالله بود در زاهیه حضور داشت، اما تاکید کرد که او در حال ملاقات با صفی‌الدین نبوده است. این مقام افزود که ایران و حزب الله از آن زمان نتوانستند با قانی تماس برقرار کنند. در روزهای اخیر منطقه زاهیه هدف حملات پیاپی اسرائیل قرار گرفته است. از سوی دیگر اسرائیل نیز در این زمینه رسما اظهار نظری نکرده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به گزارش‌ها مبنی بر اینکه ممکن است اسماعیل قانی در حمله اسرائیل به بیروت کشته شده باشد، گفت که نتایج این حمله در حال ارزیابی است. اما در داخل ایران، عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، انتشار گزارش‌ها درباره بیخبری از وضعیت قانی را با آنچه او دشمن خواند نسبت داد و با این حال خواستار موضع‌گیری رسمی سپاه شد.
الان این روزها زیاده، نباید به شایعات در واقع توجه کرد، چون یکی از استراتژی‌های دشمن در واقع ایجاد ناامیدی در درون شبکه محور مقاومت و افکار عمومی پشتیبان هست که این موارد در واقع در جنگ فضای مجازی و رسانه‌ای بیشتر خودشون نشون میده و الحمدلله ایشون در سلامت هستن. امیدواریم که انشالله خود سپاه و دوستان عزیز بیانیه بدن و رفع نگرانی بشه.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی که نزدیک به حکومت ایران هستند مدعی شدند که قانی در سلامت است، اما مشخص نیست که چرا از زمانی که او پس از کشته شدن نصرالله در دفتر حزب الله در تهران حاضر شد عکس یا فیلمی از قانی منتشر نشده است.
از وضعیت اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هیچ خبری در دست نیست. عزیزان، دیدگاه شما در این باره چه هست؟ دیدگاه شما درباره کم دانستن زبان فارسی به وسیله دانش آموزان چه هست؟ دیدگاه شما در مورد پیام شاهزاده رضا پهلوی چه هست؟ اصلا دیدگاه شما در مورد مسائل مختلف جهان، ایران، کوی و برزنتون چه هست؟ اگر نظری دارید و تصمیم گرفتید که دیگه خاموش نمونید، 2420-725-9730 در پیامرسان واتساپ در اختیار شماست تا بتونید دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. دریغ نکنید و خاموش نمونید.
اینجا رادیو فرداست.
رقابت میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم چنان ادامه دارد و کاملا هریس و دونالد ترامپ به شکل‌های مختلف هدف انتقادات شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های مختلف این کشور قرار می‌گیرند. در فاصله کمتر از یک ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سعید جعفری از رادیو فردا نگاهی کرده به آخرین حواشی این دو نامزد و انتخابات ریاست جمهوری.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حواشی پیرامون کامالا هریس و دونالد ترامپ هم در حال افزایش است. چند روز قبل سارا سندرز، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در دوران دونالد ترامپ، به کامالا هریس برای نداشتن فرزندان بیولوژیکی این چنین حمله کرده بود.
بچه های من را متواضع نگه می دارند، اما متاسفانه کامالا هریس هیچ چیزی ندارد که او را فروتن نگه دارد.
همسر خانم هریس پیش از ازدواج با این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از همسر پیشین خود دو فرزند داشت و حالا این زوج همراه با یکدیگر پدر و مادر این دو فرزند هستند. اظهارات سندرز باعث شد تا کامالا هریس در یک گفتگوی پادکستی به این مسئله چنین واکنش نشان دهد.
I don't think she understands that there are a whole lot of women out here.
من فکر نمی کنم که او بفهمه که بسیاری از زنان هستند که آرزوی فروتن بودن نداشته باشند. هر کدوم از ما یک خانواده با روابط خوب و یک خانواده بر مبنای عشق داریم و من خوشحالم که هر دو رو دارم. دو فرزند زیبا دارم که من رو ماملا صدا می کنند. خانواده ما بسیار مدرن و من با همسر سابق شوهرم دوستم. برای من از ابتدا بسیار مهم بود که مطمئن بشم روابط من با بچه ها واقعیه. این دوتا فرزندان من هستند و تا حد مرگ دوستشون دارم. فکر میکنم همه درک میکنیم که دیگه دهه 1950 نیست و خانواده ها امروز شکلهای مختلفی دارند و با این وجود همچنان خانواده هستند.
در مقابل اظهارات دونالد ترامپ هم باعث شده تا برخی رسانه‌های آمریکایی از جملات نامفهوم و نادرست این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بگویند. او بی‌دقتی‌های زیادی در صحبت‌هایش دارد و بعضاً روایات تاریخی را به غلط نقل می‌کند. ضمن اینکه در برخی موارد اظهاراتش بزرگنمایی‌هایی دارد که مورد انتقاد رسانه‌ها قرار می‌گیرند. مثل جایی که در جمع هوادارانش در ایالت ویسکانسین در تمجید از تعداد کسانی که بیرون محل سخنرانی هستند او از عدد غیرواقعی 40,000 to 50,000 یاد کرد. یا یک بار دیگر ترامپ در پایان یک سفر خود به جورجیا در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که یک روز عالی را در لوئیزیانا داشته است. و همچنین این یکی که در گفتگو با شبکه فاکس نیوز میگوید تماشاگران حاضر در مناظره او با کامالا هریس از رفتار مجریان برنامه دیوانه شده بودند.
اونا حتی یک بار همونو تصحیح نکردند. فقط به من گیر میدادند. نه فقط یک بار که فکر کنم 11 بار. عملاً هرچی میگفتم میخواستند حرف منو اصلاح کنند و تماشاگران کاملاً از این کار دیوانه شده بودند.
اظهارات آقای ترامپ در حالی مطرح می شود که مناظره دو نامزد بدون حضور تماشاگر برگزار شده بود و برخلاف ادوار پیشین هیچ فردی در سالن مناظره حضور نداشت. دونالد ترامپ 78 ساله است و در صورتی که بتواند در انتخابات ماه آینده میلادی کامالا هریس را شکست دهد، به جای جو بایدن به عنوان مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده انتخاب خواهد شد.
تنها کمتر از یک ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از رقابت میان دو نامزد انتخابات آمریکا میشنیدیم، کامالا هریس و دونالد ترامپ. و ما عزیزان نرم نرمک به پایان 22 رادیو فردا نزدیک میشیم، اما پیش از اون بشنوید که از سال 1985 یعنی 39 سال پیش ماه اکتبر به عنوان ماه جهانی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده تا فرصتی برای همگان فراهم بشه تا دست در دست نهادهای گوناگون در راستای پیشگیری و تشخیص به موقع این بیماری تلاش کنند. هرچند این مسئله به خودی خود توجه برانگیز بوده، اما یک نفر در آن زمان با تلاش‌هایش این مسئله رو بیش از پیش در مرکز توجه قرار داد و اون هم کسی نبود جز بتی فورد، همسر جرالد فورد، از رؤسای جمهوری آمریکا، زنی که در دوران ریاست جمهوری همسرش به سرطان پستان مبتلا شده بود. رادیو فردا هم در این ماه اکتبر به این رسالت میپیونده و در راستای آگاهی رسانی به شما شنوندگان خوبمون با دکتر شهرام کردستی، متخصص سرطان در بریتانیا، گفتگویی داشته.
برای سرطان پستان دو تا چیز کلی هست. یکی این هست که ما چطوری پیشگیریش بکنیم و دوم این که چطوری زود تشخیصش بدیم، چون هر دو اینها برای درمان موثرش مهمه که حالا توضیح میدم. یه سری چیزای کلی هست که زندگی سالم، یعنی وزن مناسب داشتن، غذای مناسب خوردن، فعالیت فیزیکی بیشتر، شیردهی مثلا صحبت شده که احتمالاً این ریسک رو کمتر میکنه، بعضی از داروهای ضد التهاب، اینها مثلا آسپرین، که اینا نه که توصیه روتین به طور معمول بشه برای همه، اما اینا چیزایی هست که ثابت شده که مؤثره. بنابراین در کسی که زمینه دیگه خانوادگی، ژنتیکی و غیره رو نداره، یک زندگی سالم به خصوص کنترل و فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم و مهمترین عوامل هستش. بعد میاد اگر سابقه خانوادگی داشته باشه کسی، این ریسک رو خیلی بیشتر میکنه و هرچی اون کسی که سابقه سرطان پستان رو داره نزدیکتر باشه، این ریسک بیشتر. یا بعضی از موتیشن های ژنی یا جهش های ژنی در فرد وجود داشته باشه، اینها ریسک رو بیشتر میکنه و در اونها هم اگر اینها رو رعایت بکنن ریسکشون رو تا حدی کمتر میکنه، اما به هر حال اینها در ریسک خیلی بالاتری هستن و چون در ریسک بالاتری هستن نیاز به یک مراقبت دائمی دارن با تعداد و شدت بیشتری که مراقبت بیشتری بشه و در مواردی حتی ممکنه نیاز باشه که پستان خارج بشه، در موارد خیلی در فامیلایی که این جهش های ژنی رو دارن و سابقه بسیار مهم خانوادگی دارن که تقریبا همه گرفتن. بنابراین در یک فردی که سابقه خانوادگی نداره و ریس فاکتور دیگه رو نداره، همون زندگی سالم میشه گفت بیشترین و مهمترین فاکتور هست. در کسایی که سابقه دارن ریس بیشتره، کماکان باید اونها رو رعایت بکنن. اون وقت دیگه برمیگرده به اینکه ما به طور خیلی با دفعات بیشتر معاینه انجام بشه، خودشون معاینه بکنن، ماموگرافیایی که باید بکنن با تعداد بیشتر هست، در یه موارد ممکنه حتی درمانهای پیشگیرانه هم نیاز باشه.
آقای دکتر کردستی، سرطان حتی نامش ترسناک بوده، بسیاری از مردم حتی وقتی بهش فکر میکنن میترسن. از دیدگاه شما امروزه با پژوهش‌های جدید، با داروهای جدید، با روش‌های جدید کشف سرطان، آیا سرطان همچنان به همون اندازه قربانی میگیره؟ به ویژه سرطان پستان، آیا امید به زندگی در بیمارانی که مبتلا به سرطان پستان هستند تغییر کرده، بالاتر رفته؟
اولا من یه توضیحی رو بدم که اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده با استفاده از درمانهای هدفمند، واکسنهای مختلف، واکسن منظورم درمانهای ایمنی درمانی هستش، و روشهای مختلف که انجام شده، سرطان از یک بیماری که کشنده باشه در بسیاری از موارد تبدیل به یک بیماری مزمن قابل کنترل شده. بسیاری از سرطانها الان با درمانهایی که وجود داره، بیمار با حالا یک کمی بیشتر و کمتر میتونه زندگی تقریبا طبیعی داشته باشه. و من منظورم نیست که همه سرطانها اینطوره، اما بسیاری از سرطانهایی که مثلا در چندین سال پیش حکم اینو داشت که دیگه واقعا کاری نمیشه براشون کرد، الان نمونه اون مثلا انواع از سرطان خون هستش که قبلا واقعا حکم مرگ داشت، الان با خوردن یک کپسول در روز و حالا یه مقدار عوارض مختصری که ممکن داشته باشه که اصلا قابل مقایسه با شیمی درمانی نیست، اینها میتونن سالها و تقریبا یک عمر عادی داشته باشن. مرگ ناشی از سرطان در حال کاهش هست، به طور سالیانه این مرگ داره کمتر میشه و این بسیار خبر خوبی هست. بنابراین پاسخ سوال شما رو من اینطور میدم که سرطان بله خطرناک، بیماری خطیری هست و باید از اون پیشگیری کرد، زود شناساییش کرد، اما با روش هایی که ما الان داریم بسیاری از سرطان ها تبدیل شدن به یک چیزی مثل دیابت یا فشار خون. خب اونا هم هیچ‌وقت خوب نمیشن، اونا هم همیشه همراه ما خواهند بود کسایی که میگیرن، اما درمان مختلفی وجود داره که از عوارض اون جلوگیری بکنه و به بیمار یک عمر تقریبا طبیعی بده.
آقای دکتر کردستی، برخی از پزشکان متخصص سرطان معتقدند که اگر سرطان پستان که این ماه اکتبر به اون تعلق داره به ویژه در مراحل نخست ابتلا کشف بشه، 99% و حتی شاید کمی بیشتر به دقت و شدت قابل درمانه. شما تا چه حد با این نظریه موافق هستید؟
بسیار موافقم. ببینید سرطان ها خیلی متفاوتن. سرطان رو بر مبنای میگیم که چقدر احتمال وجود داره یک فرد 10 سال یا بیشتر عمر بکنه بعد از ابتلا به سرطان، و بر اون مبنا میسنجیم. بعضی از سرطان ها متاسفانه این رقم حدود 1% و بعضی از سرطان ها که قبلا واقعا چیزی حدود 0% یا 1% بود، الان رسیده به 90-92%، مثلا سرطان های پوست، ملانوما، که واقعا اصلا تحولی در درمانشون انجام شده. بعد سرطان پستان جزو مواردی هست که ما خیلی پیشرفت خوبی داشتیم و به طور متوسط حدود 78% بیماران صرف نظر از مرحله بیماری، یعنی کسایی که از استیج پایین تا استیج بالا رو دارن، البته متفاوت اینها البته، اما به طور کلی در مورد سرطان پستان امکان زنده موندن 10 سال یا بیشتر حدود 80% هست و این خیلی رقم خوبیه. و حالا اگر بیاد در استیج اول، یعنی اون مراحل اولیه سرطان، بالای 95% این شانس رو دارن، که این بسیار خبر خوبی هست. اهمیت این رو نشون میده تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه، که میتونه خیلی ساده باشه. هیچ کسی به غیر از خود آدم بدنش رو نمیشناسه. DNA خودشون، دیدن هر گونه تغییر در ناحیه پستان که باید به پزشک مراجعه بشه و بررسی بشه، انجام معاینات سالیانه، ماموگرافیایی که باید انجام بدن، و اینها مواردی هست که کمک میکنه به این تشخیص زودرس احتمال شفا رو بیشتر بکنه در مراحل اولیه.
از شهرام کردستی، دکتر شهرام کردستی، متخصص سرطان در بریتانیا میشنیدید. حالا عزیزان، نذارید حرفی تو دلتون بمونه. مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام که به جایی نمیرسه. چه گمان باطلی، البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا صدای شما را به سراسر جهان میرسونه. 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. ممنونم که در 22 رادیو فردا همراه بودید. تا 22 دیگر، خدا نگهدار.